حتی ماتوس کاستا مس، یکی از بازیکنان تاثیرگذار مس توی نیم فصل اول رو اونا تونستن جذب کنن. درباره ورزشگاه آزادی من یه صحبتی داشتم. خب ما این روزها می‌خواستیم یه بازی با آقای استاد بهمنی تهیه کننده محترم برنامه از ورزشگاه داشته باشیم.
بله.
مدیریت محترم ورزشگاه و روابطشون حالا اطلاع دادن که یه نشست خبری با آقای صادق قدم این روزها خواهند داشت. در صحبتاشون که حالا قبلا هم با یه برنامه تلویزیونی داشتن، مثل اینکه ورزشگاه تقریبا تا آخر سال میتونه افتتاح بشه.
من میگم بعیده.
حالا جوری که اونا
تا آخر سال این کل ورزشگاه آماده بشه،
چون شیفه کاریشون رو تو این نیمه دوم سال افزایش داده بودن و عملا
فکر نمی‌کنم آقا کاری داشتن. من یه فیلمی همین چند روز پیش دیدم، قشنگ هنوز روبروی جایگاه، یعنی زل شرقی
در حال تخریب الان در جایگاه
تازه داره تخریب میشه هنوز.
آره در حال تخریب، ولی خب حالا چیزی که آقای ثابت قدم گفته،
امیدوارم انشالله که انجام بشه،
گفته که آقای ثابت قدم گفته که اگر ما چمن رو عوض نکنیم این چمن سه سال دیگه از رده خارج میشه، چون این چمن چمنی هست که در بازسازی اولیه سال 80-81 که پرسپولیس استقلال بازیاشون رو توی ورزشگاه تخریب برگزار میکردن،
که همون سالی که استقلال با دالیان چین بازی کرد، اون یه جوری بگم یه آبروزی عجیبی شد دیگه.
بله.
یه 20 سال آب تو زمین بود فقط.
حالا صحبت هم که شده چمن رو عوض کنن، خب گفتن چون اسفند ماه فصل کشت چمنه. حالا بعضی از کارشناسا هم خب انتقادی که داشتن و نقدی که داشتن اینه که میشه از چمنهای رولی استفاده کرد، و حالا سری هم نمونهش رو ما داشتیم، ورزشگاه هامبورگ که هواداران هامبورگی اومدن به ورزشگاه، چمن ورزشگاه آسیب شدیدی دید و سری اونا بکنم ظرف 10 روز دوباره چمن رولی رو استفاده کردن و ورزشگاهشون اول فصل هم قابل
فکر کنم. حالا من تو این قضیه که تخصص ندارم، اما همون چمن رولی هم فکر کنم باید زیر ساختش آماده باشه. نمیدونم حالا داریم زیر ساختش تو آزادی
نداریم، باید خزانش ایجاد بشه طبیعتاً. ایجاد میشه. یه نکته هم درباره سپاهان بگم. شما درباره مازیار زاره گفتین که میخواست تیمو بکشه بیرون. مازیار زاره در این فصل هم این کار رو انجام داده بود، فصل پیش هم انجام داده بود. در فصل جاری بازی مقابله با چادر ملو که ورزشگاه تختی برگزار میشد میخواست این کار رو بکنه. مقایسهش میکنم حالا من با بازی منچستر یونایتد و سیتی که 3 گل یونایتد حالا با کمک وی ای آر آفساید اعلام شد و ما کوچکترین واکنش بعدی رو از مایکل کریک ندیدیم. حالا این هم نمونه خارجی گفتم که دوستان ما بدونن که با هر تصمیم داور حالا تیم رو بیرون نمیشه کشید،
ولی دیشب کشیدن دیگه تو آفریقا. کشیدن یاد گرفتن آقا.
آره فکر کنم از مربیای ما یاد گرفتن. درباره مسابقات لیگ دسته یک هم صحبت کنیم، که اینکه فردا مسابقات لیگ دسته یک نیم فصل دومش آغاز میشه. مهمترین بازی‌هاش مثل کرمان سایپا، پالایش نفت بندرعباس و نساجی مازندران و نفت آبادان و داماشن. 4 بازی بعدیش چهارشنبه 1 بهمن برگزار میشه. ما این هفته هم درباره جام ملت‌های آفریقا هم شما صحبت کردین. مصر هم گروهی ما در دیدار رده‌بندی مقابل نیجریه باخت در ضربات پنالتی. عمر مرموش و محمد صلاح 2 تا پنالتی رو از دست دادن. مصر آماده ای نبود تو این مسابقات و امیدواریم که حالا در رقابت جام جهانی
شما بشنو باور نکن، یعنی این مصری که شما دیدید من مطمئنم شرایطش در جام جهانی متفاوت خواهد بود، یعنی خیلی بهتر از
ما که بهتر نشه،
امیدواری نشه، ولی خب اصلا نوع بازی کردن بازیکنه مثل صلاح و مرموش نشون داد که شاید جام جهانی براشون اولویت بیشتری داره تا نسبت به این جام، و این جام براشون شاید در درجه دوم نسبت به حتی مسابقات باشگاهیشون.
درباره تیم ملی باز هم ادامه بدیم که تو این روزها خب درباره بازی با اسپانیا صحبت شده بود و مثل اینکه بازی در خود اسپانیا برگزار خواهد شد. البته هنوز هیچ چیزی روی کاغذ نیومده، ولی خب مثل اینکه بازی ما با اسپانیا تقریبا قطعی شده و فقط مهم اینه که بیاد روی کاغذ، که امیدواریم این بازی مهم هم انجام بشه. درباره بازیکنان لژیونرمون یا بازیکنانی که در اروپا هم بازی میکنن، خب تارومی رو ما داریم که مثل اینکه یه پیشنهاد سفت و سخت از ناتینگهام فارست داره. البته اولمپیاکوس حالا روی عددش یکم چونه زنی دارن میکنن تو این روزها، ولی خب ناتینگهام فارست مثل اینکه 2.5 میلیون یورو رو پیشنهاد داده بابت تارومی. حالا باید ببینیم که تارومی آیا در این فصل در این روزهای پایانی منتقل میشه به لیگ برتر انگلیس یا نه. من سعی کردم تمام صحبت ها رو سریع بگم و امیدوارم که شنوندگان عزیز ما راضی بوده باشن.
سپاسگزارم سجاد هدایت‌پور عزیز، از شما تشکر میکنم و تا برنامه بعد شما رو خدا میسپارم.
خیلی ممنون لطفتون، شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. اما به نظر شما کدوم تیم در نقل و انتقالات نیم فصل عمل کرده بهتری داشته؟
کدام تیم در نقل و انتقالات نیم فصل عمل کرده بهتری داشته است؟ 1. استقلال تهران. 2. پرسپولیس. 3. پیکان. 4. تراکتور. 5. سپاهان. 6. فجر شهید سپاسی. 7. فولاد خوزستان. لطفاً گزینه مورد نظر را به ساماری پیامکی 30306 پیامک کنید.
جاسم زمانی پیامک کرده، گفته فولاد خوزستان بهترین عملکرد داشته. ارسلان امیرنشه سلام، به نظر من بهترین عملکرد رو دلالا یا واسطه ها داشتن، خیلی بازیکن جابجا نشد. ارسلان جان، حالا نمیدونم نظرت رو کدوم تیم یا چه تیمی بوده. بهروز قمی 46 ساله از لشتنشا گفتن که گزینه 1 یعنی تیم استقلال. جناب حسینی از تهران گزینه 2 رو گفتن یعنی پرسپولیس. و عرض کنم که دیگر شنونده محترمی در مورد نقل و انتقالات تراکتور گفتن یه گزارشی تهیه بکنید. حالا تلاش میکنید، ولی تیم تراکتور در نقل و انتقالات بازیکن رو جذب نکرد و حالا داره تلاش میکنه که یه بازیکن جذب بکنه، ولی بعیده مثلا شهریار مغانلو با اون رقمی که باشگاهش براش گذاشته بیاد از اتحاد کلبا جدا بشه. خیلی سخته. این رقمایی که این تیمای اماراتی به خصوص میذارن برای فسخ و اینا خیلی رقمای بالایی، من فکر کنم از توان خیلی از تیمامون خارجه و یه مقداری سخت اینا بخوان از تیمای اماراتی بازیکن جذب بکنن. دیگر شنونده محترمی حمید شیروانی از اصفهان هم گفتن گزینه پیکان بهترین گزینه برای نقل و انتقالات زمستانی یا نیم فصل بوده. فرامرز اویسی هم از خلخال گفتن که پیکان.
با سلام و خسته نباشی خدمت شما و برنامه خوبتون. در مورد نظر سنجی برنامه‌تون، به نظر من از اول فصل اگه بخوایم حساب کنیم استقلال بهترین نقل و انتقالات رو داشت و اگر تو نیم فصل دوم پنجره بسته نبود با یکی دو تا بازیکن اگه میتونستیم بگیریم واقعا نقل و انتقالات خوبی بود بعد از چند سال. و امیدواریم که حالا خارجی‌هامون هم برگردن و از بازی‌های بعد بتونه استقلال بهتر عمل بکنه. با تشکر بابک طاهری از قرچک.
خواستم در خصوص موضوع برنامه‌تون بگم که واقعا تیمایی که پنجره نقل و انتقالشون بازه بهتر میتونن بالاخره استفاده کنن، به خصوص تیمای مدعی، به خصوص سپاهان، تراکتور و پرسپولیس. واسه استقلال واقعا جای تاسف داره، تیم میلیارد دلاری که واقعا بسته شد، واقعا پنجره بخواد مف بسته باشه و نتونه استفاده کنه. و بازیکنهای خوبی هم که الان رد کرده، الان رامی رضاییانه که ردش کرد، واقعا جای تاسف داره، جای خالیش واقعا تو بازی تراکتور دیروز حس میشد.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
در برنامه هنگام مالیک ما فقط به فوتبال نمیپردازیم، فوتبال ساحلی، فوتسال، حتی بخش بانوان، بخش داوری و تمامی عناصری که به نوعی دخیل هست در اون ورزش توپی فوتبال، حالا چه به صورت ساحلی شا به صورت سالونیش، ما در خدمت افتخار آفرینان و بزرگان این رشته ها خواهیم بود.
یک حمله برگزاری دیگه از بازیکنان نساجی پشت محوطه جریمه ضربه به سمت دروازه و دروازه پرسپولیس رو باز میکنن. حالا اون رو فدو برای توب یک فرصت، موقعیت داخل محوطه جریمه و توی دروازه
جناب سید حسین سید صالحی،
همونجوری که بازیش با تعصب فوتبال بازی کرد، یه تیم خوب منسجم سرعتی پرسای خوبی انجام میدن، تاکتیکی بازی میکنن،
کار رو به تساوی کشون برای استقلال خوزستان. ایشال بلند اونجا جواد آقای پر و توی دروازه.
حالا تو فکر میکردید 4-1 ببرید؟
نه اصلا فکر
نمی‌کردم. آقای عزیزی درود بر شما، خوش آمد.
در کنار توسعه فوتبال وقتی انجام میشه، یکی از عوامل توسعه فوتبال توسعه داوری هستش. در توسعه داوری اساسی ترین بخش توسعه نوع چیدمانیه که انجام میدن.
از سمت چپ یوسفی وارد محوطه جریمه میشه و توی دروازه.
آقای میرزا نکته کوچیکی هست در مورد این بازی؟
خب بازیکنان تاثیرگذار و با کیفیت که مبالغ بالایی میگیرن، جناب حافظی، این روزا به نظر من به درد تیم میخورن که شرایط بازی رو تغییر میدن.
شما از همه کسانی که تلاش میکنن برای هر چه بیشتر دیده شدن بانوانی که در عرصه داوری شاید بیشتر از بقیه مظلوم واقع شدن تشکر ویژه میکنم. ان شاء الله که سلامت باید.
شبتون بخیر. همچنان از رادیو ورزش همگام با لیگ رو میشنوید که اختصاص داره به هفته 16 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون. یکی از بازی‌های هفته 16 در ورزشگاه پارس شیراز، ورزشگاه زیبای پارس شیراز برگزار شد. حالا تو پرانتز هم بگم، این چمنش اینقدر میگفتیم خود داره زرد میشه، حواستون باشه مسئولان محترم، این ورزشگاه یه ماه دیگه یعنی تو اسفند ماه، اوایل اسفند ماه، طوری نشه که بگید حالا بازی فجرم ببریم مثلا یزد برگزار کنیم، ببریم فلان جا برگزار کنیم. خلاصه مراقبت کنیم این ورزشگاه زیبایی که سرمایه کشورمون هست. بازی فجر شهر سپاسی پرسپولیس که 2-1 فجر موفق شد پرسپولیس رو شکست بده.
تیم‌های فوتبال فجر سپاسی و پرسپولیس در ورزشگاه پارس شیراز و با قضاوت بیژن حیدری رو در روی هم قرار گرفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 2-1 به سود فجر خاتمه یافت. حسین شهابی و مهدی شریفی برای فجر و رضا شکاری برای پرسپولیس در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی رو با هم می‌شنویم.
منطقه راست دروازه پرسپولیس بلند کشیده داخل محوطه جریمه، فرصت و توی دروازه و گل برای فجر سپاسی. گلی که توسط حسین شهابی، همون بازیکنی که دقیقه 13 از بازی رفت دروازه رو باز کرد، دروازه پرسپولیس رو، این بار موفق میشه که باز هم دروازه پرسپولیس رو باز بکنه. فرصت برای بازیکنان پرسپولیس و بوری کلوبه علیرضا رضایی دروازه‌بان تیم فجر. توپ رو برمیگرده، حالا باز در یه رفت و برگشت، یه فرصت دیگه و گل مساوی. و گل مساوی رو به ثمر میرسونن پرسپولیسی ها توسط شکاری. یه بار دیگه شهابی میفرسته داخل محوطه جریمه، فرصت برای گل دوم و گل دوم و گل دوم و اولین حضور مهدی شریفی سبب میشه که گل اولش رو هم به ثمر برسونه.
صحبت های پیروز قربانی سرمربی فجر در نشست خبری.
خیلی خوشحالم که تیم خوب رو بردیم و یه بازی تاکتیکی رو بردیم. خیلی بچه همون موجود رو به زحمت کشیدن، واقعا از همشون ممنونم، امیدوارم که تداوم بشه. به پرسپولیس داشتیم بازی کرد که به نظر من یکی تاکتیکی ترین تیمایی بود که تا حالا باش بازی کردیم. اصلا لذت بردم نوع بازیش و از اون بعد بیشتر لذت بردم بچه همون بدنش رو زدن.
صحبت های عثمان ویرا سرمربی پرسپولیس در نشست خبری.
Quando a gente tenta superar uma defesa, a gente precisa criar alternativas de vencer duelos individuais, de taticamente criar vantagens, e hoje a gente não conseguiu ter essas vantagens.
Participação na lista de ânimo, e taticamente nós dois times estão bem para a dervosa, همیشه شاید اون چیزی که شما میخواید پیش نیاد، اتفاق نیفته. ما تو دیدی شما بیشتر تو زمین حریف بودیم تا تو زمین خود زمین تو حمله بودیم بیشتر تا اینکه بخوایم دفاع کنیم. اما بیشتر کم شانسی داشتیم، شانس نداشتیم. تو توپمون خورد به تیر و سیبایی که گلر فرج انجام داد این نتونست ما رو کمک کنیم به چیزی که میخواییم برسیم.
پرسپولیس در این دیدار در مسافه با فجر شهید سپاسی از یک جایی ضربه خورد. آقای سید صالحی که از ابتدای فصل حتی از زمانی که آقای هاشمیان هم حضور داشتن جزو نقاط ضعف این تیم بود، یعنی دفاع کناریش، چپ و راستشون، درسته میلاد محمدی چند تا حرکت کرد رفت اومد، اما اون میلاد محمدی که تو اون چند سال گذشته در دو جام جهانی حضور داشته انتظار از او بالاتره، و یعقوب براجی که مثل ابر بهاری یه روز خیلی خوب میباره یه روز خیلی خوب بازی میکنه یه روز نه اصلا شرایط خوبی نداره. و جالبه که حسین شهابی رفت و برگشت به اینا گل زد و یه مهاجمی که این فصل اضافه شده به فجر سپاسی در لیگ برتر داره بازی میکنه. من فکر میکنم یک مدل یا فلسفه نمیشه، یک مدل جدیدی رو داره مربیگری رو انجام میده آقای پیروز قربانی، به خصوص ارتباطی که با شاگردانش داره. میدونه که اینا بعد از چندین سال به لیگ برتر اومدن، امید یک شهر هستن، و خیلی خوب تونست به نظرم تیمش رو به لحاظ روحی روانی طوری نشون بده که میتونید شما پرسپولیس رو شکست بدید. این اتفاق افتاد.
به نظر من کاملا هم‌عقیده هستم با شما. پیروز قربانی کادر فنیشون واقعا فوتبال به روزی دارن ارائه میدن و میدونن بازی چی میخوان. میشه لحظه به لحظه بازیشون رو نگاه کرد و ببینیم توی ساختار دفاعشون چقدر با برنامه بازی میکنن، خط به خطشون وقتی میاد تو مید بلاک تو یک سوم میانی چقدر خوب با هم منسجم هستن، اون سه خطشون خیلی فاصله با هم ندارن. شهابی و مرادی در این بازی فوق العاده تو چپ و راست عالی بازی کردن. مثلث وسط زمینشون دو تا بازیکن با تجربه ریگی نیک نفس و فرشید اسماعیلی بود که خیلی خوب بازی کردن، تونستن خیلی خوب کنترل کنن. میته شریفی که توی مثل رفسنجان بود خرید فوق العاده خوبی دوستشون، گل حساسی زد بازیکن با تجربه ای که
سابقه پرسپولیس هم
فکر میکنم میته شریفی میتونست تو فوتبال ما خیلی بهتر از این باشه.
حقش نرسید آقا،
خیلی جابجایی زیادی داشت،
34 تا بازی ملی هم داشته باشه.
واقعا اون موقع تو سپاهان رشد کرد، فوق العاده بود. و به نظرم حسین شهابی توی این فصلی که بهترین بازیکن‌ها وینگرایی هستش که تو فوتبال دیدیم. بعد ضمن اینکه انقدر خوب آنالیز کرده بود تیم آقای قربانی، خود آقای پیروز قربانی که من به شخصه میگم میتونه یکی از آینده‌های مربیگری در فوتبال کشورمون باشه، چون کاملا فوتبالو لمس میکنه. بد باشم میگه بد بودیم، خوبم باشم میگن خوب بودیم، و واقعا حرفه‌ای فکر میکنه. تعویض فوق‌العاده یادگار رستمی بود که یادگار رستمی که
چقدر خوب تو تیم شما بازی کرد.
بله، یک در مقابل یک رو عالی برمی‌داره، بازیکن باهوشی با دو پا خوب ضربه میزنه، یه پاس خیلی رو به جلو داد و گل رسید. اما در مورد پرسپولیس میخوام اینطوری بگم، خیلیه که از اول فصل ما در این مورد صحبت کردیم، جور نبود. یعنی یه جا میدیم وینگر 7-8 وینگر داشتن اما توی دفاع کنار دچار مشکل بودن. یعقوب براجه بازیکن خیلی خوبیه، جوون آینده داره، اما حرکت شما عنایت زاده نیمه دوم اومد اونجا بازی کرد، فکر نمی‌کنم پست دفاع راست
پستش هافک دفاعیه،
اما اونجا چقدر خوب کنترل
اصلا من امروز شنیدم که آقای عثمان داره روش کار میکنه و فکرش رفته که اصلا بذارش دفاع راست.
حالا خب اونجا یه پست حیاتیه، اونجا بازیکنی میخواد. شما الان توی تراکتور میگام میکنی، با اینکه تراکتور چند تا مساوی داشته ولی من اعتقاد دارم که تراکتور ما میتونه که مدعیای لیگ بدونیم. چرا؟ هم اسماعیلی فر هم محمد نادری به خوبی اضافه میشن، برتری عددی میچن، روی
صادق محرمی هم دارن تازه
برتری عددی ارسال میکنن. شما در پرسپولیس ما ندیدیم، یعنی بیشتر چپ حمله بودن، حالا اورونوف میاد یا بیفوما بودن، اون ساختار ترکیبیشون میره. حتی من از این بازیکن ازبکی هم که آوردن چیزی ندیدم.
اولی بازیش بود
آماده نیست، حالا روی شناخت خریدن. مگه میشه شما 20 تا
بهترین بازیکن سال ازبکستان شد آقای 3 ساله‌ای؟
یه سری حدود 7 تا 8 تا ارسال کردن، یه دونه ضربه سر نزد. یعنی یه مهاجم باید بالاخره نیم خودش هم
یه جایی بالاخره یه واکنش نشون بده.
به نظر من تعویضی که آقای عثمان انجام داد توی نیمه اشتباه بود. شکاری داشت خیلی خوب بازی می‌کرد در کنار علیپور، من نمی‌دونم حالا آسیب دید شکاری بازی نکرد. عثمان یه مقداری به نظرم دنبال این بود که بازی رو در نیمه دوم ببره، ولی اونا می‌دونستن چجوری بازی بکنن، خیلی منسجم بازی کردن، خیلی خوب. پرسپولیس هم موقعیت زیاد داشت، به تیر ضربه زد، اما تعویضای مربی‌ها متفاوت بود و پیروز قربانی تونست سه امتیاز رو بگیره، در صورتی که عثمان می‌دونست که فجر تیم قدرتمندیه با تفکر باید مدیریت میکرد. خیلی زود دنبال هجومی بازی کردن. شما وقتی تو هجوم بازی بکنی یه تو اشتباه بکنی گل میخوری. در مقابل فجری که کناراش هم شهابیه، هم یادگار رستمیه، هم مرادیه و هافک وسطای با تجربه ریگیه، بازیکن توامنده
اسماعیلی فوق العاده، زبر نیک نفس،
خیلی خوب وسطو جمع جور کردن. تازه با اینکه مطلق زادرم نشتن، اما پیروز قربانی اما اولین بازی در مقابل پرسپولیس گفتش که در شیراز میبریم، خیلی خندیدن، ولی نشون داد که
تازه گفته اگه بمونم فلسفت میرم برای مدعی.
مطمئن باشید که این مربی، چون من شناختی ازش دارم، مربی توانمندیه، این با هیچ از ارزش‌های پرسپولیس کم نمی‌کنه. پرسپولیس به نظر من فوق العاده خوبه، توی کنارهاش که همونطوری شما گفتی یه مقداری اون بالانس تیمشون شک بگیره، بازم پرسپولیس، استقلال، تراکتور و سپاه میتونن این فصل برای قهرمانی بجنگن.
کنارهای پرسپولیس وقتی بیاد بالا، خب کنانی زادگان یه دفاعیه که تیمو میاره بالا، خودش بازی سازی انجام میده، و وقتی تیم میاد بالا چپ و راستشون، حالا هر کس میخواد باشه، مثلا براجعه باشه یا عنایت زده باشه یا اون طرفم میلاد محمدی باشه، اینا اضافه میشن و اون برتری عددیه رو تو نیمه زمین حریف و یک سوم تهاجمی خودشون حفظ میکنن. خب اینا دنده میان بالاتر، هافکا، وینگرا، تی وی بوفوما باشه، آلیشا باشه، اورونوف باشه، اونا میرن به خط حمله اضافه میشن. و من فکر میکنم اگر چپ و راست خوبی داشته باشن، با استفاده از توانمندی بازی سازی از انتظامی که بحث تقریبا نیم ساعت پیشمون باید صحبت میکردیم، میتونه خیلی به پرسپولیس کمک بکنه.
کاملا درسته. و یه نکته که پرسپولیس باید دنبالش باشه، وقتی شما ضربات ایستگاه کنارا میگیری، بتونی ارسالا سرور خوب میخواد، یعنی بتونه ارسال کننده خیلی خوبی داشته باشی. و وقتی که ضربات ایستگاه منفی میدی، مثبتش اینه که شما میگیری میزنی، منفی اینه که اونا میزنن. خب شما روی ایستگاه منفی گل خوردی، رو کورنل چجوری یارگیری نکردی؟ یار باید نفر به نفر سپرده بشه. چرا حسین شهاب اینجا خالی باشه؟ و این برمیگره به اون مسئله فنی که عثمان باید دقت کنه. جزئیات میتونه شما رو به چالش بکشونه. پرسپولیس یه مقدار تو جزئیاتش دچار مشکل، و اینه الان تیمش خیلی خوب آماده است، عثمان مربی توانمنده، امیدواریم که بتونه این جزئیات هم رفع کنه.
بسیار خوب. آقای بیژن حیدری با کمک‌های آقای محمد عطایی و وحید سیفی بازی رو قضاوت کردن. داور چهارم فرهاد امینی، کوپال ناظمی و غلامرضا ادیبی هم کمک داوران ویدیویی بودن.
من باید عرض کنم دکتر، تو این بازی مورد زیادی نداشتیم. گل اول و دوم فجر سپاسی، گل اول دقیقه 8 و گل دوم دقیقه 65 که مشکوک به تخلف آفسر خطا بود، هر دو کاملا برابر مقررات به ثمر رسید و مشکلی نداشت. اما یک مورد رو من اجازه بدین از اینجا به خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم.
بله.
یکی از وظایف داور و گروه داوری سلامتی بازیکنان و اون مجموعه که حتی تماشاگران هست. ما نیمه دوم شاهد بودیم مهاجم پرسپولیس با مدافع فجر سپاسی از وسط زمین، جایی که مهاجم پرسپولیس در وضعیت آفساید بود، یه کورسی رو گذاشت به چیزم قشنگ مشخص بود، شفاف بود، این 5 متر کورس سرعتی گذاشتن. بعد درست شیوه نامه میخواد انجام بشه دیگه، فیفا انقدر نمیاد سخیری کنه این شیوه نامه رو، با این که شفافیت داره 5 متر بازیکن رو با سرعت بردی، احتمال آسیب دیدگی در عضلات هست، احتمال آسیب دیدگی در ربات صلیبی هست، زانو هست، اینو همونجا در 10-15 متر اول اعلام تخلف آفساید اعلام کنید. اونجا مدیریت میکنید شما. گاهن دیدین نقض قانون هم انجام میدن.
پس چرا میرن بعضی ادامه میدن؟
5 متر، من اینو داره میگم. این 5 میانه زمین که وضعیت آفساید مشخص بود،
یعنی از رو من از شمس دیگه آقا مشخصه دیگه. وقتی دنبال چی هستی؟
استارت اولیه رو زد اعلام کن که همون اولش
تماشا کنن. فیلم سینمایی که نیست که، تموم شده دیگه، آفساید مشخصه.
5 متر کورسو گذاشتن، احتمال سرعتی بود دیگه، آسیب
بله،
دیدگی بود،
برخور شدید آسیب دیدگی.
این شرایط طوری هستش که بایستی اونجا مدیریت کنن. این مدیریت صحیحه. من
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اما یکی دیگر از بازی‌های بدون گل هفته در قزوین بود، شمس‌آذر در مصاف با استقلال خوزستان 0-0 مساوی.
تیم‌های فوتبال شمس‌آذر و استقلال خوزستان در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین و با قضاوت وحید زمانی به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. خلاصه گزارش از این دیدار را با هم می‌شنویم.
صاحب محبی زد دارش شجاعیان اشتباه کرد، بازیکن استقلال خوزستان زواری ارسال به درون محوطه جریمه و ضربه‌ای که میزنه رو به شکل خطرناک توپ به بیرون میره. ارسال بلند به درون محوطه جریمه، ضربه سری که میزنن شمس‌آذری و توپ در دستان محمد جواد کیا قرار میگیره. فرزین معامله‌گری ارسال تند و تیز به درون محوطه جریمه. معامله‌گری ارسال بلند به درون محوطه جریمه، تو از همه عبور کرد، موقعیت است برای رضا محمدی، زاویه بسته است، اونجا محمد جواد کیا توپ رو در اختیار میگیره.
بدون گل و تک امتیازی که هر دو تیم به دست آوردن، استقلال خوزستان آقای سید صالحی، من فکر میکنم حالا به اون هدفی که میخواست رسید، اما شاید درست، حالا با جدا شدن حجت احمدی من چند جا خبر خوندم که بخش عمده از بدهی ها رو دادن و پول به باشگاه تزریق شد، یعنی یه جورایی حجت احمدی رو نمیخوام بگم فدا کردن، اما فروختن که به پیکان بتونه یه بخشی از هزینه هاشون رو جبران بکنن. اما دوست ندارم اینو بگم، ولی مجبورم بگم و فکر میکنم که شما هم با من هم عقیده باشید که شاید تو هفته های آخر حسرت جدا شدن حجت احمدی رو بخورن که استقلال خوزستانی که حالا در جایگاه 12 جدوله خیلی با منطقه سقوط فاصله زیادی نداره، فقط 3 امتیاز با تیم زوبان که 15 جدوله فاصله داره و یه مقداری کار رو سخت میکنه برای شاگردان امیر خلیفه است که یه تیم تقریبا کم تجربه هم هستن نسبت به دیگر تیم. اما یه نکته مثبت داره، الان با تیمی هم امتیازی که کلی میلیاردی خرج کرده مثل تیم فولاد خوزستان، نظرتون رو بفرمایید.
خب به نظر من استقلال خوزستان نتایج قابل قبولی در نیم فصل اول در مقابل بعضی تیم‌ها گرفت، تا که مثل استقلال تهران رو ببره و اون شرایطشو امیر خلیفه است داشته. حالا من نمیدونم حجت احمدی فسخ قرارداد کرد یا انتقالش دادن به خاطر مسائل مالی، اما به نظر من شرایطی که برای تیم استقلال خوزستان در این فصل به وجود اومد، نوسان زیادی داشتن، در بعضی از بازی‌ها خوب بودن، در بعضی بازی‌ها دچار مشکل بودن و احساس من اینه که در مقابل شمس آثاری قرار گرفتن که وحید رضایی در اوج این که بازی‌های قابل قبولی انجام میده و خیلی خوب بازی میکنه بیشترین تساوی رو داشته و دیدیم که در این بازی 11 تا تساوی در این فصل داشته. اما فکر میکنم که برای اینکه شما بتونه تیم در لیگ برتر بمونه، باید در زمین خودت بازیاتو ببری و این نشون میده که تیم شمس‌آذر باید یه مقداری توی فاز حملهش بهتر کار بکنه. نه شمس‌آذر، ما کلیت فصل در مورد تیممون گفتیم که به خاطر اون شرایطی که بعد در حمله داشتیم نداریم، شمس‌آذر هم همینجور و استقلال خوزستان فکر میکنم که کیا محمد جواد کیا کرد
دروازه‌بانشون که بله.
فوق العاده خوب در این چند تا بازی گذشته بازی کرده در مقابل تراکتور همینجور و نشون دادن که این یه امتیاز میتونه در روندشون کمک بکنه، به شرط که بتونن بازی‌ها توی داخل خونه‌شون ببرن. از اونورم شمس‌آذر تیم جوون از بازیکن جوون مثل آقا محمدی و خیلی از بازیکن‌های دیگه داره استفاده می‌کنه، محمد جواد آزاد سورکی که خیلی داره خوب، حتی ممیزاده و حضور بازیکن با تجربه مثل شجاعیان و معامله‌گری که بازیکن توانمنده، باید دنبال گرفتن سه امتیاز در خونش باشه.
فرزین معامله‌گری، شما یا دفاع وسط متمایل به چپ استفاده می‌کنید تو تیم امید یا دفاع چپ؟ درست
بلد.
تو باشگاهش جای دیگه بازی می‌کنه؟
والا فرزین توانایی داره به عنوان هافک دفاعی هم بازی بکنه و به نظر من یکی از بازیکنانی که میتونه آینده درخشانی برای فوتبال کشورمون داشته باشه.
تو رادار پرسپولیس هم ولی نشد که بره.
بازیکن خوبی، هم توی چپ بازی میکنه، هم توی دفاع متمایل به چپ فوق‌العاده است و هم قدرت سرزنی، دریبلینگ خوب، کنترل پاس، تکل خوب.
پارسال فکر کنم نفت آبادان بود تو لیگ 1 بازی می‌کرد اگه اشتباه نکنم، یکی از مدافعان خوب لیگ 1 کشورم. متشکرم. آقای وحید زمانی با کمک‌های آقایان حمیدرضا افشون و علی رعیت بازی رو قضاوت کردن. مصطفی بینش و ایمان، آقای مصطفی بینش داور چهارم بودن، ایمان کیش کمک داور ویدی با همراه خانم بهاره سیفی.
آقای دکتر، من باید عرض کنم همونطور که نتیجه مساوی شد، این دیدار هم نکته تاثیرگذار نه کلیدی وجود نداشت.
هیچ
نکته
نه گل داشت نه نکته داشت. تیم داوری راحت، خیالشون راحت.
حتی اختارم نداشت. خدمت شما هست شمد که تعداد خطاهاشون هم ببینه، تعداد خطاهاشون هم شمس‌آذر 4 تا داشت، استقلال خوزستان 9 تا.
دیگه فکر کنم راه میرفتن همگر نگاه میکردن یا سلسله بشاره کردن. بسیار خوب، بریم سراغ بازی بعدی، یکی از بازی حساس هفته 16 هم، بازی که در ورزشگاه شهید نصیری گزد برگزار شد. استقلال در مسافه با تراکتور بدون گل مساوی.
تیم
تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور در ورزش شهید نصیری یزد و با قضاوت موعود بنیادی فرد به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. خلاصه گزارش از این دیدار را با هم می‌شنویم.
حسین زاده برای مکی آشا نژاد زدن به وسط تراکتور داخل ماتی جریمه، آشا نژاد بوسم ضربش رو می‌زنه برمیگردونه. حبیب فرعباسی، بوسم فرعباسی است که اجازه نمی‌ده دروازه استقلال باز بشه. خود کوشکی پشت قوسه محوطه ضربش رو زد و با اختلاف از روی دروازه علیرضا بینام بند توپش به بیرون رفت. موقعیت برای رزاقی نیست.